أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خدمت برادران و خواهرانی هستیم که در دانشکده توان بخشی خدمتگزار عزیزان جانباز و معلول هستند. برادرانی که اکثرشون جبهه رفتن و بحثمون هم چون در آستانه تولد امیرالمؤمنین پخش میشه، یعنی 13 رجب تقریبا 11 رجب پخش میشه، موضوعی هم که چند هفته داری صحبت میکنیم زنان نمونه هست، اینه که باید یه مطالبی بگیم، هم بحث زن توش باشه که به بحث هفته قبلمون بخوره، هم در رابطه با امیرالمؤمنین باشه و هم یک مطالب کوچولویی در رابطه با جانبازا و اینها. پس ما از تداوم بحث قبلمون شروع میکنیم. زنان نمونه. یکی از زنان نمونه مادر امیرالمؤمنین بود به نام فاطمه بنت چی؟ اسد. فاطمه بنت اسد از زنان نمونه بود، چون چند هفته من درباره زنان نمونه صحبت میکنم. این از زن نمونه بود. این نمونه بودنش دیگه با تاریخ و جغرافی و حدیث نیست، خود خدا نمونه بودن او را تصدیق کرد، چون دیوار خانه به خاطر او شکافته شد. یه جمله بهتون بگم، روی کره زمین خانواده ای از این زن و از این شوهر ابو طالب، روی کره زمین از این زن شوهر بهتر با برکتتر ما نداشتیم، چون از این زن شوهر یه بچه هاش امیرالمؤمنینه، یه بچه هاش جعفر طیاره که در یکی از جنگ ها جنگ موته دوتا دستش قطع شد، یه بچه هاش عقیله که حضرت مسلم مسلم ابن عقیل پسرونه، خود امیرالمؤمنین 11 فرزند داره، خود این زن چه زنیه، خود این شوهر چه شوهریه. اگر کسی این جمله رو بگه به حق کلمه راستی گفته، مبارک ترین زن شوهر که تمام دودمانش در طول تاریخ بهترین مردان آسمانی بودن. امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا خیلی مهمن، اما فاطمه بنت اسد و ابو طالب امیرالمؤمنین داره و جعفر طیار و عقیل و و هر چی اونا دارن پدر بزرگم داره، منتها پدر بزرگ دو سه پسر دیگه هم داره. من یه چند دقیقه درباره این خانم، این بانوی نمونه صحبت میکنم، چند دقیقه درباره این مرد صحبت میکنم، بعد چگونگی تولد حضرت امیر صحبت میکنم، چند فضیلت مهم از حضرت امیر یاد میگم و بعدم تذکراتی راجع به جانبازانی که شما عزیزان دانشجو در رابطه با اونها در جبهه و پشت جبهه با اینها کار میکنید. و اما فاطمه، فاطمه بنت اسد مدتی سرپرست پیغمبر بود. من رفتم مدینه سر قبر فاطمه بنت اسد، خدا روزیتون کنه، در قبرستان بقیع، اون پشت قبرستان بقیع هست، اونا که مکه رفتن میدونن چی میگم، قبرستان بقیع یه پنجره های داره که بیشتر زوارا اونجا میستن، اون طرفش که کسی وانه میسته و متروکه هست، قسمت متروکه قبر این خانم هست. اگر خدا خواسته باشه نظر کنه اینطور نظر میکنه، یک خانمه، یه آبگوش میپزه، ولی علی ابن ابی طالب از همین آبگوش میخوره، رسول خدا از همین آبگوش میخوره، وقتی بنات خدا به یک قابلمه آبگوش به یک قطع نون نظر کنه، این قطع نون که فاطمه بنت عقب میپزه سلول بدن دو تا ولی خدا میشه. اینو میگن برکت. اگر گاهی میگن خدا برکت به مال داده، نه اینه 4000 تومنه داشته 5000 تومن، همون 4000 تومن باشه، اما این 4000 تومن یه جای باشه که زمین جمارون امام که آمد و امام که نیومده بود مساحت حسین جمارون بزرگ نشده، مساحت بزرگ نشده، برکت زیاد شده. شیخ مرتضای انصاری از علما و فقهای 100 سال پیش بود که همه فقها از 100 سال پیش از کتاب او استفاده کردن بدون استثناء. ایشون اول که گمنام مثلا یک قرون میداد سرش رو اصلاح میکرد، بعدم که آیت الله عظما شد بازم یک قرون میداد. یه روز این سلمونیه با دلکه گفت آقا او زمانی که کسی نمیشناخته یک قرون، حالا که آیت الله عظما و مرجع تقلید یک قرون. گفت من اسمم بزرگ شده، مساحت سرم بزرگ نشده. اینطور نیست که حالا دانشجو شدم باز دارم حمام خصوصی، باز نمیدونم آرشگاه کجا برم. همون پسر فلانی هستی، بازم دو تا کتاب کیسه هم دیگه تو حمام بکشید، پول دلکی ندید، خودتون اصلاح کنید، یه خود فشار به پدر مادرتون. ما خیال کنیم حالا که دانشجو شد حتما باید چپمون رو واکسی واسه بزنه، حتما باید لباسمون رو دیگه اتو کنه. نه آقا، همونطوری که بودی باش، خودت بزرگ شده، مساحت کله که بزرگ نمیشه که. وقتی میگن خدا برکتت بده، نه یعنی ششتومن بشه هفتومن، یعنی همون ششتومن نظر بش بشه. یه قطع نون یه قطع نونه، منتها این قطع نون یه وقت سلول بدن صدام میشه، یه وقت سلول بدن علی بن ابی طالب میشه. فاطمه بنت عصب غذا میپخ دو تا ولی خدا میخوردن، لباس دو تا ولی خدا رو شستن میکن، اتاق دو تا ولی خدا رو. خیلی پیغمبر این خانم را بهش احترام قائل می شد. پیغمبر برای پیغمبر مادری بود و افتخارم می کرد، خوشحال بود که مادرشه. همراه علی هجرت کرد، پس هم از مؤمنات هست هم از شما بگید درسته مهاجرات، از مؤمنات و مهاجرات، چون هجرت کرد آمد مدینه. پیغمبر ما هر وقت خسته میشد میرفت خونه فاطمه بنت عصب که زن عموش بود. دو تا زن عمو داریم، الله اکبر، دو تا عمو داریم، دو تا زن عمو، یه زن عمو، یه عموش ابولهب، زن عموش هم زن ابولهب، یه عمو پیغمبر ابوطالب، ابولهب. درباره ابولهب قرآن میگه تبت یدا ابولهب، خدا بکشه این جونه برو. عمو پیغمبره ولی خدا میگه دستش قطع بشه. از همین آیه تبت یدا میفهمیم که در اسلام نور چشم بازی پارتی بازی نیست. عموی پیغمبرم اگر در خط پیغمبر نبود، قرآن با کمال صراحت در طول تاریخ میگه همتون بگید مرگ بر عمو پیغمبر. ای عمو پیغمبر نباش، باش عموی پیغمبر، اما همه مأمونیم بگیم خدا بکشدش. حالا این عموش در عموش چیه؟ میگه و امرأته چی؟ حمالتون حطب، حطب یعنی هیزم، حماله یعنی بار میکشه، خانمش یعنی خانم ابولهب، و امرأته یعنی زن عمو پیغمبر هیزم هم میکنه. ایشون میگه تیغ جمع میکرد، تاریکی می آورد جلو را پیغمبر بریزه که تیغا به پا پیغمبر بره، و هر وقت پیغمبر تیغ به پاش بره به کیف میکرد. دو تا زن، یه زن امون نون میپزه، یه زن امون تیغ به جلو پا پیغمبر میریزه. یه امون رو بهترین یار پیغمبره، یه امون کارشکنه. در جامعه ما همینطوره، دو تا دانشجو هستن، یکی تا میگن اذان میگه میره سر نماز، یکی ممکنه خدا نکرده لهو لعب باشه. دو تا کارمند اداری هست، یکی کار مردم را میندازه، یکی را نمیندازه. بسیاری از مشکلاتی ما رو همین کارمندای دولت انجام میدن. همین مشکل ترافیک، مشکل ترافیک یه خودش دست خود اداری هست. ای آقایی که پشت میز اداره نشسته، اگر من امروز میام همه کارمو آقا اینجا عکس بنداز، اینجا برو این کارو بکن، اینجا اگر نتی رو من تو اداره کارم درست بشه، یه بار از خونم میام اداره رو برمیگردم. اما یه رو میام میگن آقا درسته، میرم دو مرتبه فردا پیکار تماشا میام، ایشون امروز نیستن، دو مرتبه برمیگردم آقا برو او اداره. یعنی عوضی که یه بار من خیابون تهرون شلوغ کنم 20 بار شلوغ میکنم، و این ترافیک تهرون گناهش گردن اداره یاد که کار مردم زود راه نمیندازن. ما اداره یه مکم کاری میکنه، وقت پلیس میشینه که چه کنیم؟ ترافیک رو حل کنیم. ترافیک واسه بشه حل بشه، بخشیش باید اداره یا اداره مربوطه پلوان باشن. یه ترافیک خراب میشه، روغنش میگه برو اون برترو بگیر، پسوش میگه برو او برترو بگیر، فوتکابوش اناسمون میگه برو او برترو بگیر. شما اگر یه حمام کیسهش یه حمام بکشید، زبونش یه حمام دیگه، دوشش یه حمام دیگه، با صورتشون لخت خیابونا بدوید، پدر آدم در میاد. یه مقداری از ترافیک و مشکلات زیر سر اداره یا خدا نیامرزد اونهایی که میتونن 10 دقیقه کارو حل کنن، اما 3 ساعت کارو چرخش میدن. یا نه خدا بیامرزدشون، خدا انشالله انصافشون رو بیشتر کنه، چون حیف شدم میاد بگه خدا نیامرزه، چون اونها هم آدم ها خوبی هن، ولی کم خوبن. اونا که کارو تابش میدن یه خورده میشه انجام داد. آه نمیشه. چرا نمیشه؟ میشه. رفت سبزی بخره، گفت یک قرون سبزی بده، گفت آقا یک قرون که نشه، بار دنبال کاره، گفت 2000 بده، گفت حالی میشه 2000 گرفت، گفت آقا من یه تقاضا دارم میشه انجام بدید، گفت بگو، گفت همین دو تیکه کن. این هم همینطور که سبزی دستش میگه، گفت خب این یک قرون هم یک قرون، چرا اول گفته نمیشه؟ اول میگه یک قرون نمیشه، بعد میگیم 2 قرون. خب 2 قرون که شد، همین 2 قرون وقتی نصفش کنه میشه 1 قرون. خدا میدونه 70% اینا که با آدم میگن نمیشه چی؟ میشه. یه شاخه ترافیک دست کمکاری اونا یا تاب دادن کار. ما که میگیم تبت یدا ابی لهب، ابو لهب چه کاره بود؟ نقش ابو لهب براتون بگم در یه دقیقه. ابو لهب هر کاری پیغمبر میرفت بکنه، چوب لچرخ میذاشت طولش میداد. اولین دفعه که آیه نازل شد و ان در عشیرت کر اقربین، حضرت رسول مردم رو جمع کرد، نزدیکا رو جمع کرد، غذای داد. بعد از نهار طرف پیغمبر صحبت کنه، ابو لهب پاشد رقصید. پیرمرد پیغمبر دیگه بعد از بازی در آوردن و دلقکی ابو لهب حرف اثر نداره، گفت باشه فردا. هر وقت پیغمبر میرفت یه جایی صحبتی بکنه، ابو لهب میگفت که کارشکنی میکرد. نقش اساسی ابو لهب این بود که در تبلیغ پیغمبر چوب لاچرخ میداشت. در تبلیغ پیغمبر چوب لاچرخ میداشت. و نقش دن عموشی بود که در راه رفتن پیغمبر تیغ میریخ، اون کارشکنی میکرد. تمام کسانی که تو هر نظامی، بازار، اداره، دانشگاه، دبیرستان، تمام کسانی که به هر نحوی چوب لاچرخ میدارن و کار جمهوری اسلامی رو عقب بندازن، اینها در خط ابو لهبن. تبت یدا، یه عمو بود، اونم یه عمو. دارم فاطمه بنت اسد میگم. فاطمه بنت اسد زنی بود، دو تا زن عمو داشت، یکی اون و یکی این. حضرت رسول هر وقت خسته میشد میرفت خانه فاطمه بنت اسد استراحت میکرد. این زن تا توان داشت به اسلام خدمت کرد، فرزندانش چون علی و جعفر بود. فاطمه بنت اسد همیشه از دنیا رفت، پیغمبر گریه کرد برش، آمد گفت خدا بیامرزه، اون مادر علی نبود، مادر منم بود. عمامه و پیراهن خودش پیغمبر داد، فرمود کفنش کنید، و در نمازش 40 مرتبه الله اکبر گفت. و سپس پیغمبر وارد قبر فاطمه بنت اسد شد. قبل از اینکه فاطمه رو به خاک بسپارن، خود پیغمبر آمد تو قبر خوابید، چه قبر با بدن پیغمبر تماس بگیره. بعدم به علی بن ابی طالب گفت تو هم برو تو قبر مادرت بخواب و پاشو. بعد به امام حسن گفت تو هم برو تو قبر بخواب و پاشو. بعد وقت تلقین کرد و دعا کرد، گفتن یا رسول الله این فاطمه بنت عقد مادر علی چقدر مهم بود، چه خیلی احترام کردی، پیراهن و عمامتو برای کفنش دادی، تو قبرش خوابیدی، گریه کردی، چه خبره؟ فرمود شما نشناختید این زن رو. این زن بچه خودشو گرسنه نگر میداشت ولی منو سیر میکرد. و یک مرتبه من درباره قیامت چه گفتم، این زن از خوف خدا گریه کرد و من الان فکر کردم که لباسمو برای کفن بدم که او خداوند به عنوان تبرک به او لطف بیشتری کنه. فاطمه بنت اسد زنی بود خدمتگزار اسلام، مادر علی و مادر خدمتگزار اسلام. حالا ایشون حامله میشه، اما این که حضرت علی در مسجد متولد شد، من امروز یک بررسی کردم جلد ششم القدیر را، خدا رحمت کند علامه امینی رو، و همچنین مستدرک حاکم از کتاب مهم اهل سنته. اینجا نوشته قد تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبه، یعنی تمام قبول دارن که حضرت علی در کعبه متولد شد، یعنی مسئله تولد علی امیر المؤمنین علیه السلام در کعبه شیعه و سنی میگن. علامه نام 16 کتاب میباره، 16 کتاب اهل سنت، که میگوید این 16 کتاب مهم نقل کردن که علی در کعبه متولد شد. از سنی ها 16 کتاب، از علمای شیعه 50 نفر که از اول سید رضی مال 1200 سال پیش سید رضی گفته، تا اومده شیخ طوسی، تا اومده فیض کاشانی، تا اومده سید محسن امین، تا اومده آخریه دیگه هشه خباس قومی مال 50 سال پیش. از 1200 سال پیش تا الان علمای شیعه همه قبول بکردن، علمای سنی، علمای شیعه همه قبول دارن. 40 نفرم شاعر از سید همیری که مال 173 هجریه، یعنی مال 1300 سال پیش تقریبا، 1250 سال پیش تقریبا، از شعرهای 1200 سال پیش تا الان آخری آیت الله کمپانی، که در طول تاریخ 40 نفر شاعر، 50 نفر شیعه، 16 کتاب اهل سنت، ایشون تک تک اسم میبره که همه اینا قبول کردن امیر المؤمنین در کعبه متولد شد. و به قول اون شاعر این سعادت نصیب کسی نشد جز علی که در کعبه متولد بشه، در خانه خدا متولد بشه و در خانه خدا هم شهید بشه. یعنی امیرالمومنین مثل اذانه، اذان اولش الله میگیم الله اکبر، آخرش هم میگیم لا اله. اذان یک دوره ایدئولوژی و تفکر اسلامی است که اولش الله آخرش هم الله. امیرالمومنین زندگی بود که اولش مسجد بود آخرش هم مسجد، و در عمرش مثل اذانی که این دوره ورش اللهه، امیرالمومنین اول آخر عمرش در مسجد زندگی بود و این سعادت مخصوص امیرالمومنینه. فاطمه بنت اسد در زنهای نمونه حامله بود، آمد تو مسجد الحرام، دعا کرد خدایا حامله هستم. زنهای حامله که پا تلویزیون هستید دعا کنید، اگر شما دعا کنید برای بچه‌تون خیلی مهمه. زنی که حامله میشه باید اینو بدونه، من حامله شدم یعنی یکی از بندگان خدا در شکم منم، خدایا به من توفیق بده به این بنده خدا غذای حرام ندم، خدا به من توفیق بده این بنده خدا رو در خط خودت قرار دم. حامله شدن و تربیت بچه، هفته گذشته تو تلویزیون یه جمله گفتم به جوونی که دوماد شده بود، گفتن خدا بچه داده، گفت الحمدلله خدا به من توفیق داد مربی یکی از اولیاش خدا بشم، خدا من توفیق داد مربی یکی از بندگان خدا بشم. ببین چقدر ادبه. گفت خدا یا حامله هستم و به هم نزدیک است. تا دعا کرد و وضع حملش نزدیک شد، یک مرتبه دیوار کعبه شکافته شد، دیوار کعبه شکافته شد، این خانم تنهایی رفت تو کعبه، دیوار بسته شد، زن تنهایی تو کعبه بود، مردم تو مسجد دیدن، ولوله افتاد، خیلی سر صدا شد. سه روز مهمان ویژه، عهدی حق ورود نداره. بعد از سه روز در درون کعبه چه گذشت نمیدونم، اما بعد از سه روز این خانم با قنداقه امیرالمؤمنین آمد بیرون. چی بود؟ اونجا ماما چی بود؟ چیا کمک کردن؟ قصه چی شد؟ نمیدونم چی شد. این خانه را باید خدا در اصل معماری کند. یعنی کعبه معمارش خدا. آدم اومده دور کعبه چرخیده. ابراهیم اومده ساخته. اسماعیل اومده گچکاریش کرده. حضرت رسول آمده. تمام پیغمبران اومدن این کعبه رو هی در طول تاریخ حفظ کردن و حفظ کردن تا یه شب مهمون داره. مهمونش کیه؟ علی ابن ابی طالب مهمون خداست و برات مهمان تو خونه بیاد. و شاعر زیبا میگه، میگه این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش برنهد، جبریل هم یاری کند. آید اولوالعزمی دیگر یک چند حجاری کند، او را اولوالعزمی دیگر منقوش و گچکاری کند. انسان خدا از خانه اش چندی نگهداری کند، تا ساعتی از دوستی یک میهمانداری کند. خیلی قشنگ گفته. در طول تاریخ انبیا و اولیا باید این کعبه رو حفظ کنن تا امیرالمومنین قدم بگذاره و میارزه و میارزه و میارزه. این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش برنهد، جبریل هم یاری کند. آید اولی الامر دیگر یک چند حجاری کند، او را اولوالعزم دیگر منقوش و گچکاری کند. انسان خدا، انسان خدا از خانه اش چندی نگهداری کند، تا ساعتی از دوستی یک میهمانداری کند. تمام برنامه های گذشته مال همین بود. میارزه. فاطمه بنت عتبه رفت، زنی که خدا او را پذیرفت، به حضور پذیرفت. این حضور، حضور خصوصی است. همه ما نماز میخونیم، اما نماز شب کلاس خصوصی شبونه مال اولیاء خدا. نماز شب توفیقشو به هر کسی نمیدن. کسی که گناه میکنه توفیق نماز شب نداره. نماز شب کلاس ویژه مال اولیاء خدا. خیلی ها هستن مکه خیلی میرن، اما تو خونه کعبه رفتن، اینم کعبه بشکافه. این بانو، بانوی نمونه است. و اما شوهرش، شوهرش هم نمونه. ابو طالب پدر امیرالمومنین، از اونجای که عده‌ای بغض علی امیرالمومنین داشتن، به خاطر بغض علی، به خاطر اذیت کردن امیرالمومنین، ترکشاش به ابو طالب هم خورد. ابو طالب پدری که ترکشای پسرش از طرف دشمن میخورد بهش. گفتن ابو طالب ایمان نداشته، با هم که ابو طالب اولین ایمانه. من یه جزوه درباره حج نوشتم، اونجا به مناسبت مکه و مدینه یه مقداری درباره قبرستان ابو طالب و ابو طالب و یه 11 تا دلیل از علامه امینی، از کتاب از صحیح منصیره، از کتابهای مختلف جمع‌آوری کردم. 11 دلیل درباره این که ابو طالب اولین مؤمن بود. حالا 11 دلیلشو نمیخوام بگم، ولی ابو طالب مؤمن بود. پس اون مؤمن و فاطمه بنت اسد، اینها پدر و مادر علی ابن ابی طالب. خب علی ابن ابی طالب رو چجوری میتونیم بگیم؟ حتی معرفی علی رو ما میتونیم بگیم؟ سه جلد کتاب بنام فضائل الخمسه من از صحاح سته، چند هزار حدیث تو این سه جلد کتاب چم شده که یکی از اینها از شیعه نیست. تمام چند هزار حدیث مال اهل سنته، درباره فضیلت پیغمبر و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین. فضائل الخمسه یعنی فضیلت این پنج نفر، از صحاح سته یعنی از کتابای ششگانه مهم اهل سنت. علی ابن ابی طالب را ما نمیتونیم، اگر من از علی بگم یعنی این مقدار علم منه، نه یعنی علی اینه. اگر یه وقت واعظی یه دهه، یه رو، دو رو، سه رو درباره علی تو بچن، معناش اینه که این واعظ علی رو معرفی کرد. البته بگیم واعظی، گوینده‌ای و معلم و مدرسی علی رو معرفی کرد. باید بگیم این آقا علم خودش از علی بیان کرد. علم ما از علی اینه، نه یعنی علی اینه. اگر من یه لیوان برداشتم بردم کنار یه اقیانوس، آب اقیانوس رو آوردم گفتم این آب اقیانوس اطلس است، نه یعنی این اقیانوس اطلسه، یعنی این لیوان من این مقدار از آب بیشتر. اسلام همینطوره. اسلامی که علامه طباطبایی در تفسیر آیه 100 سوره بقره میفرماید این آیه 1,400,000 رقم معنا داره. اسلامی که اینقدر به قول حدیث هر آیهش بطنی داره، بطنش هم بطنی داره، اونقدر عمق داره، عمق داره، این اسلام شناسی ما و علی شناسی ما و قرآن شناسی ما، این همون قصه اینه که علم من اینه. حالا اون مقداری که ما در این چند دقیقه میتونیم از امیرالمومنین که در آستانه تولدش در ماه رجب هستیم بگیم اینه. علی ابن ابی طالب هم اندیشه داشت هم عواطف. اندیشه عمیق، عواطف رقیق. مرد اندیشه بود. خطبه های حضرت علی در نهج البلاغه رو بعضی قسمتاشون هنوز مغزش معلوم نشده چیه، چون فرق است بین خطبه و خطابه. اگر آدم یه چیزی بگه که مردم بفهمن اینو میگن خطابه، اگر حقیقتو گفتی خواه مردم بفهمن خواه نفهمن اینو میگن خطبه. خطبه نمیگن خطابه های علی، میگن خطبه های علی. خطبه ها یعنی واقع و بگو، کار نداشتش ممکنه یه جملاتش امروز نفهمن. ولذا حدیث داریم چون دوره آخر از زمان علم خیلی روش پیدا میکنه، خداوند قسمت های از سوره حدید و آیه الله الصمد رو گذاشت تا بگه که بفهمید اینم مال شما چه بفهمید، ببینم میفهمید یا نمیفهمید الله الصمد یعنی چه. حالا هم اندیشه عمیق و هم عواطف رقیق. گریه میکرد یتیم رو میدید، چجور با خدا خلوت میکرد، با مردم معاشرت میکرد. جمع بین رضا مشکله، کسی هم بتونه نماز شب خونه، معمولا آدم های کنارگیر و منزوی هستن. چرا قبلا یکی تو اومده و پلو من تو قیت نشسته بود، همه هر روز دندم ایشون نشسته. من گفتم ایشون چیه که همچی نشسته؟ گفتم ایشون مدتی داره خودسازی میکنه. این بنده خدا میخواد خودسازی کنه، قیت شده بود، همه تو نشسته بود خیال. اگر کسانی که معاشرت میکنن اهل نماز شب کم هستن، اونا که نماز شبی هن معاشرتشون کم رنگه. امیرالمومنین معاشرتش زیاد، نماز شبش عالی. هم عشق داشت هم شمشیر. تو دنیا عده‌ای که عشق میریزن شمشیر ندارن، اونا هم که شمشیر دارن عشق ریز نیستن. جمعش امیرالمومنین دیگه و الان هم شیعیان خالص شدن تو جبهه ها و پشت جبهه ها. واقعا که ما که خودمونو باختیم. پریشب یه جوان 20 ساله را خدمتش رسیدم. خب چند دفعه جبهه، چند دفعه ترکش، کجا، خب دیدم بعد دو تا انگوش دیجاش رفته بود، زیر چونش تیر خورده بود، نمیدونم پلو چه جبهه. خب چند دفعه جبهه و چند دفعه عملیات. حالا دست چپش شو بنا بود از چپ قطع کنن. گفت یه سوال دارم، این دست من این آخرین شبیه که با منه، بنا فردا قطع بشین، اما یه جمله میخوام بگم. گفتن بگو. گفت من با دست چپم گناه کردم. 20 سالش بود. گفت من با دست چپم گناه کردم و قرآنم میگه روز قیامت هر عضوی که باش گناه کردی شهادت میده، پوست بدن شهادت میده به گناه. گفت من حال دستم قطع میشه، حاضرم برم جبهه و با دست راست یا غیر جبهه با دست راستم خدمت برم. آیا خدمت با دست راست کافیست یا نه دست چپم بازم شهادت خواهد داد؟ رو کره زمین یه همچین تفکر و یه همچین خشیت از خدا رو جای دیگه نیست.
نه رو کره زمین نیست، شاید تو تاریخ هم کم باشه. یه جوان بوده زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت نماز صبحشو خوند، دیدی جوونه رنگش پریده، گفت حالت چطوره جوونه؟ گفت الحمدلله حالم خوبه، اما یقین دارم. حضرت اون یقین داری این چه؟ گفت بیشتر اصلا به خودم یاد قیامت افتاده و خوابم نبرده تو صبح و من آرزوی شهادت دارم و پیغمبرم دعا که برای شهادت رو در یکی از جبه ها نو نفر شهید شدن، ده نفرش همین جوونه بود. یه همچی جوونه رو ما در تاریخ دیدیم، اونو تو حدیث خدا رو جای دیگه نیست، نه رو کره زمین نیست، شاید تو تاریخ هم کم باشه. یه جوان بوده زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت نماز صبحش رو خوند، دیدی جوونه رنگش پریده، گفت حالت چطوره جوونه؟ گفت الحمدلله حالم خوبه، اما یقین دارم. حضرت اون یقین داری یعنی چه؟ گفت بیشتر رفتم به خودم یاد قیامت افتاده و خوابم نبرده تو صبح و من آرزوی شهادت دارم و پیغمبرم دعا که برای شهادت رو در یکی از جبه ها نو نفر شهید شدن، ده نفرش همین جوونه بود. یه همچین جوونی رو ما در تاریخ دیدیم، اونو تو حدیثا دیدیم، ده بارم 20 بارم تا حالا روزش خوندیم، اما با چشم خودمون جوانای مشابه او رو خوب میبینیم. هم قاضی بود امیرالمومنین، هم کارگر. قاضی بود تو مسجد کوفه، کوفه یه فرسخی نجف اشرف است، اونجا یه دکه امیرالمومنین میشست رو دکه قضاوت میکرد، دکه تو قضا، یعنی اونجا که حضرت امیر میشست قضاوت. هم قاضی بود هم کارگر باغهایی که کشت میکرد، هم خطیب بود. یه روز به علی ابن ابی طالب گفتن میتونی همین الان یه سخنرانی کنی که تو همه سخنرانی نقطه نباشه، سخنرانی که در کل سخنرانی حرف نقطه دار نباشه، همین الان. گفت بله. شروع کرد یک سخنرانی پرمحتوا که در کل سخنرانیش نقطه نداشت، مردم مات شدن. گفتن حاضر یه سخنرانی الان انجام بدی که در کل سخنرانی حرف الف نباشه و پرمحتوا باشه. همونجا یک سخنرانی که بدون الف، الف و نقطه از کلماتیست که خیلی آدم بشگیر میبارد. ابن عبدالحدید یکی از خطبه هایی که میخونه میگه دوست دارم در یه سالون تمام سخنشناسان کره زمین جمع کنم، من این خطبه رو بهش بخونم، بعد همه بیفتن به سجده. همینطور که شما قرآن میخونید گاهی میفتید به سجده، سخنشناسان میفهمن که حضرت علی تو این خطبه چه کرده، خودشون خطبه رو بخونن میفتن به سجده. هم کارگر بود، هم خطیب بود، هم نویسنده بود. اولین کتابی که در اسلام تألیف شد کتاب علی بن ابی طالب است. کتاب علی نزد امام ها هم هست بوده، مورد سند و استناد بوده. هم زاهد بود هم رهبر بود. اجمالا علی ابن ابی طالب را نه زمان خودش شناختن و نه الان شناخته شده. با برده بود، در خانه کار میکرد، با مهمان دست مهمون میشست. یک انسانی که از هر جهت کامل باشه. شیعه علی ابن ابی طالب یعنی درس خونه نمرش خوب باشه، حزب الله از درس عقب نیفته، در این که درس خونه شجاع هم باشه. الان یه نمایش و کتاب که میذاری، کسانی که میرن تو نمایش و کتاب برای که کتاب بخرن، میبینی اینا خیلی هاشون جبهه برو نیستن. همین بعد نیست که مثلا دم باغچه بشینن پشت بخاری فنکاهلی شوفاجی یه سیگار روشن کنن به روزنامه. این کتابخونای ما مرد سیبی نیستن، بدن به کوبای ما حال مطالعه کم دارن. میشود جمع شد، اینا میشه جمع بشه. امیرالمومنین جمع کرد بین اینها و به ما نشون داد که باید یک شیعه این چنین باشه. اگر ما در نماز میگیم اشهد ان علی الولی الله، نه میخوایم بگیم اشهد ان علی الولی الله حتما جزء ازونه، نه، بعضی از فقها میگن جزء ازون نیست، ولی رمز اینه که ما الگومون کیه. بالاخره یه الگو که میخوایم، رمز تشیع امانه. اگر هم جزء از آن نباشه، رمز تشیع ما هست و ما باید افتخار کنیم به یه همچی وجودی.
خدا رو شکر که در خط علی ابن ابی طالب هستیم.
یه وقت یه کسی از یه جای زمان شام اومده بود، عکس یه رئیس جمهور رو داشت، گفت ببینین رئیس جمهور با دست خودش بیل دست گرفته کشاورزی میکنه. یه خود نگاش کردم گفتم تا دیگه چرا؟ گفت ببین رئیس جمهور قبول نداری؟ گفتم چرا قبول دارم، رئیس جمهور از فلان کشور شما ورده زمان شما بود و این بیل دست گرفته. اما آخه تو علی بیل به دست داری، با داشتن امیرالمومنین بیل به دست چطور رفته یه رئیس جمهور بیل به دست؟ این رئیس جمهور یه بیل دست گرفته در عمرش، اینم بیل و دست بیل و با سرمنگلات دوپونی کردن که دست آقا میکروبی نشه. تمام سر و سیما اومدن اسبرداری کردن. چی چی؟ آخه تو علی بیل به دست داری، ما چی دیگه چیزی برامون جلوه نمیکنه؟ بله ممکنه اینا یه جای جلوه بکنه کارشون. پرسید شما میگی حضرت علی 1000 رکعت نماز میخون خسته نمیشد؟ گفتم نه. مگه ماهی از شنا خسته میشه؟ ما از شنا خسته میشیم، ماهی خسته نمیشه. پرسید گفت شما میگی تیر از پا امیرالمومنین کشیدن حالیش نشد، میشه؟ گفتم بله. قرآن میگه زنای مصر یوسف را که دیدن دستشون رو بریدن حالیشون نشد، منتها عشق یوسف بود، او عشق خدا بود. در بازی فوتبال گاهی آدم لگد به پاش می‌خوره میافته خونم از پاش بیره، حالیش نیچون عشق گل زدن داره. اگر آدم عاشق شد تیرم از پاش بکشن حالیش نیست. علامه امینی در هندوستان که مطالعه میکرد رفت و برگشت، پرسیدن هوا اونجا سرد بود یا گرم، گفت اصلش نفهمیدم. انسان اگر جدی بشه مسئله پلوش مهم باشه مسئله دیگه رو توجه نداره.
یک بحثی که میفته تو آب، مادر 30 سال تو آب بگیره بشه اصلا توجه نداره که عمق حوض چقدره، چرخش هست نیست. مسئله اگر جدی بشه مسئله غیر جدی کنار گذاشته میشه. اما حالا ما میخوایم از فضائل امیرالمومنین بگیم. برای چی؟ برای دانشجویان دانشکده توانبخشی. کار شما خیلی کار مهمیه، خدمت به جنگ و خدمت به جانباز. من از قول بعضی از برادرانی که اینجا صحبت کردن و همه هم صحبت ایشون را تأیید کردن از ملت ایران چند تا تقاضا دارم. یکی این که در زمان ما که جانباز کم و بیش تو خیابون و کوچه ها و شهرها و روستاها هست، فرم ساختمون هایی که ساخته میشه به خصوص مراکز عمومی، دوائر، اداره ها، سازمان ها، نهادها، در کنار پله ها باید یه سراشیبی هم باشه که یه جانبازی که رو چرخ نشسته میخواد حرکت کنه، نگاه و محتاجش به این نباشه که 4 نفر بیان چرخش رو بگیرن بالا پله بگذارن. هیچ مانعی نداره در همه اصلا فرم مهندسی ساختمان هایی تو باشه، این ترتیب خود دولته. یعنی وزارت، نمیدونم حالا مسئولش وزارت مسکن بگم چه وزارت خونه بگم، نمیدونم چی بگم، اما هر کس جای عمومی میسازه، حتی مساجد. و این برادران حتی گله داشتن از نماز جمعه تهران، دانشجویان دانشگاهه میگفتن نماز جمعه تهران گاهی که جانبازا میخوان برن جوری درسته گردن که اینها صاف بیان و صاف برن. بالاخره الان مملکت ما 2 تا 3 تا جانباز که نداره، زیاد جانباز داره و اینها هم میخوان آموزشات کنن. گاهی وقتا به خاطر که فلانجا 2 تا پله هست و باید خجالت بکشن 4 نفر بیان چرخشون رو بالا بگذارن نمیرن و اینها هم تو گوشه‌گیر و زمینگیر میشن. چه مانعی داره؟ همینطور که سنگرسازی باید به مهندسی ساختمان ما اضافه بشه، هر جا که پله هست در کنار پله ها یک راه باریکی هم برای مراجعین این چنینی باشه. این تقاضایی بود که عزیزان دانشجو داشتن. مسئله دومی که تقاضا داشتن، یکی از برادرای دیگه حرف قشنگی زد، فرمود جانبازان محبت میخوان نه ترحم. حرف قشنگیه. فرق است بین محبت و ترحم. یه وقتی مرحوم مطهری میگفت مرد تو خونه حق حکومت داره نه تحکم. فرق است بین حکومت و تحکم. مرد تو خونه حق حکومت داره، یعنی میتونه طبق فکر و بینش صحیح با استدلال بگه این کار خوب نیست این کار خوبه. اما تحکم میگه نه من گفتم نه 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 بود بری. میگه آخه به چه دلیل دیده بی؟ پایی تحکمه.
من گفتم آره باز آره، من گفتم نه باز گفت نه. اینو میگن زورگویی. مرحوم مطهری میفرمود مرد تو خونه حق تحکم نداره، حق حکومت داره، فرق از بین حکومت و تحکم. این برادرم قشن میگفت، میفرمود جانباز نیاز به محبت دارد نه ترحم، و بسیاری از وقتا ترحم زجر میاره. ترحم یعنی آدم یه جانباز مینه مادر برد بمیره. چی شده؟ جانباز چیز رو برای خدا داده و الان هم در محضر خدا حاضره، عزلش داره جاشه. اگر پای رو داده جانباز پاشو گذاشته تو بهش، و کسی که پاشو گذاشته بهش خدا سرش تو جهنم نمیبره. جانباز یه پاشو تو بهش گذاشته. و اینها بله محبت خوبه، اما ترحم نه. مسئله دیگه شغل هایی که تو جامعه هست، شغل های فکری، شغل هایی که نیاز به فکر داره، به چشم نیاز داره، به دست نیاز داره و نیاز به فعالیت پرتحرک و اینها نداره، نیاز به دوندگی و پا نداره. این شغل ها رو تو جامعه ما خوبه بدن به جانبازا. و درست هم که همه جانبازا یه جا جمع بشن یه آسایشگاه، که اینها تقریبا مثل یک اداره هست که یه انبار هست، ارتش هستی ماشیناش قرازه میشه میباره. چی بهش میگن؟ این که اینا میگن من نفهمم چیه. بله یه بیابونی به میگه یه جا هرچی ماشین خورده. ما نباید جانبازامون اینطوری باشه. و چه خوب است که جانبازان در میان مردم پخش بشن. بنابراین اگر ساختمون ها در کنار پلا یه ترشیبی باشه، از نماز جمعه ها گرفته تا اداره ها و نهادها و سازمان ها، اگر یه ترشیبی بشه یک، و اگر یه شغل هایی که نیاز به فکر چشم دو دست داره به اینها واگذار بشه، و اگر به اینها به جای ترحم فقط محبت بشه و اون ترحم های عاطفی زننده نباشه، این عزیزانی که در این دانشکده درس میخونن به وظیفه‌شون عمل میکنن. الان همه اینها اکثرشون جبهه رفتن و بعضی از اینها رو که منم باشون بودم قبلا و مسافرت طولانی هم باشون داشتیم شهید شدن. خدا انشالله همه شهدا رو با شهدای این دانشگاه را مرحمت کنه. من یه چیزی رو که مهم میدونم میخوام دوبار بگم، چون بعضی میگن آقا یه بار گفتی، یه بار گفتن مال اینه که مهم نباشه، آدم تذکر میده. اما یه چیزای مهم رو باید آدم صد بار بگه، چون خیلی مهمه. من یه تجلیل کردم از یک بسیجی، من میخوام یه بار دیگه تجلیل کنم، چون به نظر من این بسیجی ابتکاری به غزات که ارزش این ابتکار از ارزش یکی از عملیات موفق اثرش بیشتره. به نظر من مهمه. آخه ما همش که حمله نظامی نداریم، حمله های اخلاقی داریم. یه حمله های اخلاقی خیلی مهمه، تک اخلاقی. امام سجاد میگه خدا یا سید سجاد را جوری کن که تک اخلاقی بزنه. یعنی چه؟ یعنی اون غیبت میکنه من دعاش کنم، اون رابطه که با من قطع میکنه من برم دیدنش، اون میگه آشتی نمیکنم من باش آشتی کنم، اون پشتشو من میکنه من برم به سلام کنم، اون بی احترامی میکنه تلفن نمیکنه من بهش محبت کنم. اینا میگن تک اخلاقی. یه تک اخلاقی از یه بسیجیز متوجه شدم و من اینو یه بار گفتم، یه بار دیگه میگم، شب ده بار دیگه بگم، تا همه بسیجی ها یاد گیرن بسیجیت یعنی چه. در یک منطقه ای اختلاف بین بعضی از مهره های بزرگ بوده، حالا در شهر یا استان، خیلی دود بوده بینشون، اختلافات فکری. مسلمان در خط امام، امام در خط بقیه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، نماز جمعه، همه آقا بود به نمه اختلاف. این آقای بسیجی گفته اگر من رفتم جبهه شهید شدم راضی نیستم جنازه ما دفن کنین، جایی که این سران که اختلاف بکنن توی منطقه سران بیان آشتی کنن، رو همه ببوسن، پلو جنازه من عکس بگیرن، بعد جنازه من دفن کنن. این وصیت نامه ارزشش از یکی از عملیات مهمتره. این وصیت کنار اون بسیجی بذارید که در یه شهر و روستا و استان و دهی که بین محله بالا و محله پایین اختلافه، میگه من اگر شهید شدم راضی نیستم محله پایین یا بیان تشییع جنازه، یا راضی نیستم یه آقا نمازم بخونه یا او بیا تو فاتحه یا فلانی تو قرآنی کنه. یعنی یک بسیجی شهید میشه اما فتنه را اضافه میکنه چون توجه نداره، یک بسیجی هم شهید میشه فتنه منطقه را
از بین میبرن. چون اون وصیت نامه خیلی مهم بود، من به هر که گفتم گفتم آقا بگو تو تلویزیون، گفتم آقا گفتم یه بار دیگه بگو، خیلی مهمه این. چرا آدم میتونه با یه جملهش یه فتنه رو بخوابونه فتنه کنه؟ وای به حال کسی که خون شهیدش فتنه ها رو میخواد بخوابونه، اما ایشون که زنده هست و شهید نشده داره به فتنه ها اضافه میکنه. پیش پای چیزی پا بشه به کسی پا نمیشه، اعتنا به اون میکنه اعتنا به اون نمیکنه. حرفامو جمع کنم، آقایون یه دقیقه وقت دارم، میگن چی شد امروز بحث ما؟ بحث امروز ما بود زنان نمونه رو میگفتیم چند هفته، این هفته یه خورده پرت شدیم، طوری هم نیپرت شدیم چون در آستانه تولد درد تعمیر بحثو میبینن بیننده ها. فاطمه بنت اسد مادر علی ابن ابی طالب از زنای نمونه، به قدری نمونه بود که پیغمبر براش گریست و پیراهن و عمامه‌شو برای کفنش داد و قبل از اینکه او رو تو قبر بخوابونن تو قبرش خوابید و علی و امام حسن هم تو قبرش خوابیدن و بسیار زن خوبی بود و پیغمبر فرمود بچه‌ها خودشو گرسنه هم داشت ولی من سیر می‌کرد و منو بر بچه‌های خودش مقدم داشت. و در این زمینه بحث برکت گفتم، گفتم خداوند به این فاطمه بنت اسد برکت داد که نونی که می‌پخت دو تا سلول بدن دو تا ولی خدا می‌شد. اینو میگن عمر مبارک. شوهرش ابو طالب، که ابو طالب رو به خاطر که علی را بکوبن گفتن ابو طالب هم کافر از دنیا رفته، ولی ما دلائل محکمی داریم و علامه امینی کتاب مستقلی نوشته و کتابای متعددی نوشتن درباره ایمان ابو طالب و 11 دلیل من تو این یادداشتم هست برای که ابو طالب مؤمن بود، ولی بحثش تلویزیونی نیست. این یک عمو زن عمو ابو طالب، عمو پیغمبر، زن عموش هم فاطمه بنت اسد اینقدر خوب، یه عموی بدجنس هم داره ابو لهب و امرأته و اموالت الحتب، که در طول تاریخ همه ما به عمو پیغمبر میگیم تب و پیدار. چرا؟ برای که نور چشم بازی و خیش و غم بازی نیست. عمو پیغمبر هم که از رفت باید، من یه روز به پاسدارم گفتم اگر من از خط امام کج برم چه میکنی؟ گفت با همین گلوله میزنم تو کلت. گفتیم باشه. اینه میگن پاسدار مکتبی که اگر من کج رفتم همونجا خودش منو خلاص میکنه. مسئله مسئله اسلامه. عموی پیغمبرم در خط پیغمبر نیست، با گفت تبت یده ابو لهب. حالا ابو لهب کاره چی بود؟ کارش ای بود، ابو لهب کارشکنی میکرد. به مناسبت کارشکنی رفتیم تو اداره ها که یه آقای اداره که میتونه ایشون یه امضا کنه، او اتاق هم یه مار بزنه، او اتاق هم یه امضا کنه، اونم لاستیکش بده، اونم گازوئیلش بده، اونم کوپنش بده، میتونن یه اداره نسبی کار منو راه بندازن. 20 روز منو میارن میبرن، 20 روز که منو آوردن آوردن ترافیک زیاد میشه، بخشی از فشار ترافیک به خاطر دلالای اداره ایه. کارشکنی کار ابو لهب نکنیم. زن ابو لهب چه زن ابو پیغمبر بود، تیغ می آورد شبانه میرخت جلو را پیغمبر که تیغ بره پاش. یه عمو پسر در عمو اینقدر بد، یه عمو در عمو اینقدر خوب. فاطمه بنت اسد حامله شد، یه اشاره کردم زنای حامله خودشونو به خدا بسپارن و از خدا بخوان بچه‌شون به لیگ خدا بشه. این زن حامله فاطمه بنت اسد آمد دعا کرد، دیوار کعبه شرافته شد. اون شعر خوندم که در طول تاریخ انبیا و اولیا کعبه رو ساختن تا خدا از حضرت علی مهمونی کنه. دیوار شکافته شد، فاطمه بنت اسد رفت تو کعبه، دیوار بسته شد. گفتیم 50 شیعه از توسی، از سید رضی صاحب نهج البلاغه تا توسی تا فیض کاشانی تا شیخ عباس قمی، 50 تا عالم شیعه تو القدیر اسمشونه، همه گفتن علی در کعبه متولد شد. از علمای سنی خیلی گفتن، 40 تا شاعر گفتن، از همیری تا مرحوم کمپانی و 16 تا کتاب علامه امینی نقل میکنه تو جلد ششم القدیر که این 16 تا کتاب درباره این بحث کردن. حضرت علی در کعبه بود و حاکم مستدرک و امروز صبح دیدم نوشته بود تواتر داره تولد علی در کعبه، ولی متاسفانه علی رو کنار گذاشتن دور کعبه میگردن. من وقتی میرم مکه طواف میکنم تو اون فکره، یکی از فکرهایی که من در حال طواف میکنم اینه، میگم این کعبه علی توش متولد شد، خدا علی رو گذاشت تو کعبه و ما گفت رو به کعبه نماز بخونید، تا هر که میگه الله اکبر رو به کعبه میکنه رو به رهبری علی هم بکنه. علی در کعبه متولد شد. چرا؟ رمز داره، چون مسلمان ها رو به کعبه نماز میخوندن، علی به خدا گذاشت تو کعبه تا هر کس در نماز توجه به کعبه میکنه توجه به رهبری علی هم بکنه. اما ما چه کردیم؟ ما علی رو از کعبه انداختیم بیرون و گهواره خالی میگردیم، خط علی گم شد. و بعد به مناسبت
گفتیم علی کی بود؟ مرد اندیشه عمیق، اندیشه عمیق، عواطف رقیق، هم کارگر بیل بدر، هم سخنران خطرهای بی نقطه و بی الف، هم قاضی در کتاب قضا مسجد کوفه، هم عشق، هم شمشیر. و در جامعه ما یک شیعه باید این چنین باشد. خدایا تو رو به حق آبروی امیر المؤمنین عیدی تولد علی امیر المؤمنین را پیروزی رزمندگان ما قرار بده، به آبروی مادرش فاطمه بنت اسد که یه همچین مولودی تحویل داد مولودات ما و بچه های ما را از بهترین شیعان امیر المؤمنین قرار بده، تو رو به حق مقام ابو طالب اون مؤمن قریش همه پیرمردای ما را مثل ابو طالب حامی اسلام قرار بده، تو رو به حق این زن و شوهری که با برکت ترین زن و شوهرها بود که در خدمت اسلام بود، ما و فامیل ما و نسل ما را خبر خدمتگزار اسلام قرار بده. تذکرات دانشکده دانشکده توان بخشی را هم فراموش نکنید. ساختمون ها همینطور که سنگرسازی اضافه شد به طرح ساختمونی، سر زیرسازی هم باید اضافه بشه به کنار پله ها. خدا شما را هم حفظ کنه که هم تو جبهه کمک کردید و خدمت به جانبار بسیار خدمته. خدا همتون حفظ کنه. نماز جمعه را فراموش نکنید و نماز جمعه درود بر اون ارزمنده ای که گفت تا این فتنه های شهر و روستا و استان، تا این فتنه گرا و مخالفین با هم آشتی نکنن جنازه رو دفن نکنید. سلام خدا بر اون ارزمنده و خدا انشالله به همه ما فکری بده که وصیت نامه های ما گرد خاک رو بخوابونه، فتنه رو حل کنه، نه که بر فتنه ها اضافه کنه. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.